سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنشستگی پیش از موعد زنان را رد کرد. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کردند. و محمود احمدی نژاد میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنشستگی پیش از موعد زنان پس از 20 سال خدمت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز شنبه گفت مجمع این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی دانسته است. موافقان این طرح آن را موجب بازگرداندن زنان به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده می‌دانند، اما منتقدان می‌گویند این مصوبه موجب خروج 1/3 زنان از بازار کار و حذف شمار زیادی از نیروهای بازار کار خواهد شد. بر اساس این مصوبه مجلس قرار بود زنان بدون محدودیت سنی و تنها با 20 سال سابقه کار درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند و 2/3 حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انجام آزمایش موشکی جدید کره شمالی را محکوم کرده و هشدار دادند در حال بررسی تمام گزینه‌ها برای مجازات پیونگیانگ هستند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد موشک شلیک شده از سوی کره شمالی مسافتی 500 کیلومتری را طی کرده است. مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که این موشک از نوع میان برد بوده. این آزمایش نخستین آزمایش موشکی پیونگیانگ پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی کوتاه به همراه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تصریح کرد واشنگتن 100% در کنار توکیو ایستاده است. آقای آبه نیز آزمایش موشکی کره شمالی را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است حدود 3 ماه دیگر برگزار شود از فرد خاصی حمایت نمی کند. آقای احمدی نژاد دلیل انتشار این اطلاعیه را رد برخی شایعات اعلام کرده و گفته است این موضعش قطعی و غیر قابل تغییر است. حدود 5 ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران به طور علنی اعلام کرد به محمود احمدی نژاد، گفته است که نامزدی او در انتخابات را صلاح نمی‌داند. با این حال سفرهای آقای احمدی نژاد به شهرستان‌ها ادامه یافته و شایعاتی نیز در حمایت او از نامزدی غلام حسین الهام یا مهرداد بزباش، دو تن از نزدیکان او در زمان ریاست جمهوریش منتشر شده بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است اردیبهشت ماه آینده برگزار شود. منطقه استقرار نهادهای حکومتی در بغداد موسوم به منطقه سبز روز شنبه هدف اصابت چند راکت کاتیوشا قرار گرفت. حمله راکتی به منطقه سبز بغداد در حالی رخ داد که ساعتی قبل در جریان درگیری نیروهای پلیس و معترضان هوادار مقتدی صدر روحانی شیعه دست کم 7 تظاهرکننده کشته و 300 نفر دیگر هم زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دست کم 1 مأمور پلیس هم در این درگیری‌ها کشته شده است. مقتدی صدر تا کنون چند بار با فراخواندن هوادارانش به تجمع از دولت عراق خواسته است که برای پیشگیری از گسترش فساد دست به اصلاحات بزند. این بخش خبری به پایان رسید. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. لطفاً اگر هر نظر یا پیشنهادی هم دارید با ما یا از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
Oui. حقوق بشری پیش.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته مهدی خزعلی بازداشت شد و مونا معافی و شهناز اکملی هم از اوایل بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برند. برخی فعالان حقوق اقلیت بهایی در ایران می‌گویند شهروندان بهایی در ایران از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم می‌شوند و اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مهدی خزعلی، فعال سیاسی منتقد، روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در مقابل دفتر کارش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مهدی خزعلی تاکنون 10 بار بازداشت شده. مسئولان قضایی گفتند که علت بازداشت اخیرش اجرای احکام قبلی اوست. مهدی خزعلی به گفته خانواده‌اش از همان روز اول بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده و دچار کاهش شدید فشار خون شده و بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مونا معافی، فعال مدنی هم از 6 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برد، اما اتهامش تاکنون اعلام نشده. بر اساس این گزارش، خانواده او گفتند که مونا معافی سابقه هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و قرار بود با کفالت آزاد شود، اما هنوز از آزادیش خبری نیست. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 هم از 6 بهمن ماه در بازداشت است و از اتهام و علت بازداشتش خبری در دست نیست. شهناز اکملی از حامیان زندانیان سیاسی و مادران پارک لال است. مریم کریم بیگی، فرزند شهناز اکملی، درباره بازداشت مادرش میگوید:
واقعا نمیدونم الان اتهام مامانم چیه. اصلا به من توضیح ندادن. مامان من از روزی که مصطفی کشته میشه یک روز نبوده که برای مصطفی اطلاع رسانی کنه راجع به زندانیای سیاسی، چون بعد از مصطفی تمام پسرهایی که الان زندانی، دخترها و پسرها، بچه های مادرم شدن و همه مادر منو به مامان شهناز میشناسن. پناهگاه همه زندانیا، حتی مثلا الان با آرش صادقی که واقعا دیگه پسر مادر من شده، برای اینا فعالیت میکرده. فعالیت که یعنی بهش زنگ میزدن و مادری میکرده برای همه اینا. من نمیتونم، اگه اینا جرمه، بله، مادر من مجرم ترینه. همدردی، همراهی با کسایی که زخم خوردن، کنار خانواده ها بودن.
زینب کریمیان، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، هم اوایل بهمن ماه بازداشت شده، اما از اتهام او هنوز خبری در دست نیست. طاهره ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، هم روزنامه‌نگار دیگری است که از 7 دی ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و اتهامش اعلام نشده. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 29 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون میشوند.
عیسی سحرخیز هم روزنامه نگار زندانی دیگری است که در اعتراض به روند دادرسی و حکم زندانش از 25 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده اش در این مدت کاهش وزن شدید داشته و وضعیت جسمیش نامناسب است. این روزنامه‌نگار که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، اخیراً به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده بود. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد، هم که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، از حدود 40 روز پیش در اعتصاب قضا است. عفو بین الملل میگوید مقام‌های قضایی ایران احمد رضا جلالی را به اعدام تهدید کردند. به گفته عفو بین الملل این تهدید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران زمانی انجام شد که مسئولان قضایی از آقای جلالی خواستند اعتصاب قضایش را بشکند. بر اساس این گزارش او به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. ویدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی درباره وضعیت همسرش میگوید
همچنان ادامه داد اعتصاب قضاشو به خاطر اینکه مسئولان به پروندهش هنوز بعد 9 ماه رسیدگی نکردند، پروندهش هنوز بلا تکلیف مونده، توهینای زیادی بهش شده و خانواده‌اش رو تهدید کردند. به خاطر این مسائل همچنان ادامه داره. متاسفانه احمد رضا با شرایطی که براش پیش اومده و تحت فشار روحی روانی هست به ما گفته که اگر قرار باشه که این شرایط ادامه داشته باشم بهتر هستش که اعتصاب قضا داشته باشم، چون از لحاظ روحی واقعا نمیتونه با این شرایط و با تهدیدهایی که شده ادامه بده. تو این شرایط روحی نه دادگاهی فرستاده شد، پروندهشو بدون هیچ دلیل و مدرکی نگه داشتن.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از نقض حکم قصاص 6 مجرم نوجوان خبر داد. افرادی که در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشتند. سازمان عفو بین الملل سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که دست کم 160 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناک‌تر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار می‌گیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
و فعالان حقوق اقلیت بهایی در ایران میگویند طی ماه‌های گذشته چندین شهروند بهایی به دلیل اعتقادشان از تحصیل محروم شدند، در حالی که به گفته مدافعان حقوق بشر حق تحصیل از جمله حقوق اولیه هر شهروندی است و ایران هم به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید به آن متعهد باشد. سوگل کاظمی، دورنا اسماعیلی، مائده حسینی راد، شکوفه رنجبر، سینا شادابی، پگاه دهقانی، فریناز مختاری، جهانگیر هدایتی و نیما ایقانیان بهائیانی هستند که طی هفته‌های گذشته از تحصیل محروم شدند. مرتضی اسماعیل پور سردبیر وبسایت بهائی نیوز در این باره بیشتر می‌گوید.
عمده این برخوردها از سوی حراست دانشگاه‌ها شده و حراست دانشگاه عنوان می‌کنه که شما خودتون مطلع هستید به چه دلیل اخراج شدید، و وقتی هم دانشجوها از مسئولین حراست درخواست می‌کنن که به چه دلیل شما عنوان کنید، معمولاً از این موضوع تفره میرن، و وقتی هم دانشجوها به قسمت‌های آموزش و یا مدیریت دانشگاه مراجعه می‌کنن، معمولاً اونا با تماسی که با سازمان سنجش دارن عنوان می‌کنن موضوع محرمانه است و خود شما باید به سازمان سنجش مراجعه کنید، و وقتی هم به سازمان سنجش دانشجویان مراجعه میکنن عمدتا عنوان میکنن شما به سه دلیل، یا به دلایل سیاسی و یا به دلایل انضباطی و یا به دلایل عقیدتی از دانشگاه محروم شدید. خود شما ببینید به کدام دلیل از دانشگاه اخراج شدید. و اونچه که سوال میشه اینه که چطور بهائیان وارد دانشگاه میشن. بهائیان عمدتا اشاره به این میکنن که بهائی هستن و در فرمهای ثبت نام این موضوع بهائی بودن هست، و در زمان امتحانات ترم عمدتا بهائی اخراج میشن چون پرونده اونها دوباره بازبینی میشه، و در این زمان هستش که مسئولین ارشاد متوجه این میشن که بهائی هستن افراد و اونها رو از دانشگاه اخراج میکنن.
اما علاوه بر محرومیت از تحصیل، همکنون دست کم 70 بهائی نیز در زندان‌های ایران به سر می‌برند که برخی از آنان بدون اتهامی مشخص بازداشت شدند و برخی دیگر هم دوره محکومیت خود را می‌گذرانند به اتهام‌های امنیتی. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به شهروندان بهائی اینطور گفته:
من سخنم به همه هموطنان بهائی هم هستش. میخوام بگم که من متاسفم که تو به خاطر عقایدت به زندان میافتی. متاسفم که خونه و کاشونت رو از دست میدی. متاسفم که نمیتونی به خاطر عقایدت ادامه تحصیل بدی. من شرمنده ام.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com.